بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه و کنار عزیزانتون لحظات بسیار شیرین و دلپذیری رو سپری بکنید. سه تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. یکی این که در روی کلاس ها زیاد سوال میشه. به خاطر کرونا من از بهمن ماه سال 1398 تا الان هیچ کلاس حضوری نداشتم و همه کلاس ها به شکل مجازی هستن. هر کلاسی که باشه در همین صفحه اینستاگرام و در کانال تلگرامی و در سایت به اطلاع شما دوستان عزیز میرسونیم. اگر در این سجا اطلاع رسانی نشه یعنی این که برنامه‌ای ندارم. مطلب دوم این که خیلی پیام های محبت آمیز از شما زیاد دریافت میکنم و تعدادشون واقعا خیلی خیلی زیاده و برای من مقدور نیست که به تک تک اونها جواب بدم. از همینجا از همه شما دوستان عزیزم واقعا عذرخواهی میکنم و امیدوارم که این جواب ندادن رو به حساب بی‌ادبی و جسارت من نگذارید، فقط به حساب این بذارید که به خاطر کمبود وقت ناگزیرم که به پیام های محبت آمیز شما جواب ندم، ولی اونها رو میخونم و در قلبم سپاسگزار شما هست. نکته سوم این که خیلی از دوستان در واقع درخواست دارن که این سخنرانی ها در کانال تلگرامی و در سایت هم بارگذاری بشه. حتما همین جوریه، منتها برای اینکه یه ویرایشی روی کارها انجام بگیره و با اطمینان خاطر بیشتری اونها رو در خدمتون قرار بدیم یکم زمان میبره، ولی انشالله از فردا پس فردا شروع میکنیم و فایل ها رو بارگذاری میکنیم در تلگرام و سایت تا کسانی که مشکل اینترنت دارن و نمیتونن از اینستاگرام استفاده بکنن بتونن اونجا از صحبت ها اگر قابل استفاده باشه استفاده بکنن. با اجازتون بحثمون رو شروع میکنیم. همجور که میدونید ما راجع به شیوه های تربیتی شمس تبریزی دو جلسه هست که داریم صحبت میکنیم. درباره چهار مطلب اصلی مطالبی رو به شما دوستان عزیزم عرض کردم. یکی استعداد شناسی، یکی توجه کردن به حد و سطح مخاطب یعنی دانش آموز و شاگرد، و سوم نخبه‌گرا بودن شمس، و چهارم همنشینی و صحبت. امروز به یاری خداوند میرسیم به یک موضوع خیلی مهم که تمام وقت ما رو میگیره و فکر میکنم که یک بخشی از مطلب هم حتما برای جلسه آینده باقی میمونه، و اون استفاده از جور و جفا و قهر و جلال در آموزشه. این میشه پنجمین نکته بعد از اون چهار نکته‌ای که توضیح دادم. به نظرم چالش برانگیزترین مسئله در بحث از شیوه های تربیتی شمس بحث جفای شمس در حق شاگردان، و یکی از مهمترین مصادیق این جور و جفای شمس عبارت است از تنبیه بدنی که لازم راجع به اون حتما صحبت کنیم. این موضوع یعنی استفاده از قهر و جور و جفا در تعلیم و تربیت موضوع خیلی مهمیه و به نظرم در بین عارفان و بزرگانی که میشناسیم کمتر کسی به اندازه شمس تبریزی از این روش استفاده کرده، و خب حجم عظیمی از انتقادهایی هم که متوجه شمس تبریزی میشه به خاطر استفاده او از همین روشه. بنابراین لازمه که ما با دقت تمام ابعاد مختلف این مسئله رو بررسی بکنیم. من واقعا گاهی اوقات در طول سالهای گذشته به خاطر استفاده شمس از این روش از او رنجیدم و ناراحت شدم و از او انتقاد کردم، و گاهی اوقات تأمل بیشتری کردم و متوجه شدم که در سخن او رگه هایی از حقیقت رو میشه یافت، و به هر حال خیلی مطلب پیچیده یه، واقعا آدم نمیتونه یک بار برای همیشه تکلیف خودش رو با این بحث روشن کنه. من در نهایت انصاف و صداقت تا حدی که در وسع من باشه تلاش میکنم که اول یک گزارش واقع بینانه توصیفی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی از استفاده شمس از این روش خدمت شما عرض کنم، و بعد اگر نقد و نظری هم داشتم در جلسه بعدی خدمت شما عرض میکنم. ولی الان با خیلی از رفتارها و نظرهای شمس موافقت دارم و به نظرم میرسه که در سخنان او خیلی نکات قابل تأملی برای ما وجود داره. بحث من در زیر شیوه پنجم که استفاده از جور و جفاست دو قسمت داره. یک قسمت مبانی نظری شمس درباره مسئله جور و جفا و جلال و قهر هست، و یکی هم بررسی کردن پنج مورد از مهمترین مصادیق جور و جفا در آموزش. برم سراغ بخش اول یعنی مبانی نظری. مسئله اولی که باید بررسی بکنیم اینه که جمال و جلال و لطف و قهر از نظر شمس تبریزی چطوریه و او درباره این موضوعات چه نظری داره. دوستان عزیزم، جمال و جلال یا مهر و قهر دو جنبه از وجود انسان هستند و هر کدوم از این دوتا کارکردهای ویژه خودشون رو دارن. این دو ویژگی انسانی در حوزه‌های گوناگون زندگی مثل روابط خانوادگی، روابط دوستانه، روابط شغلی، روابط سیاسی، روابط تجاری و امثال اونها کاربردهای خاص خودشون رو دارن. یعنی در هر کدوم از این موقعیت‌ها و دیگر موقعیت‌های زندگی ما گاهی اوقات از جلال استفاده می‌کنیم و گاهی از جمال، گاهی لطف داریم و گاهی قهر داریم و اینا کاربردهای خودشون رو دارن. اما طبیعیه که ما در این بحث نمیتونیم به تمام این جنبه ها توجه کنیم. ما به خاطر کاری که بر عهده گرفتیم در سلسله مباحث، مسئله جمال و جلال و قهر و لطف رو صرفا در بحث تعلیم و تربیت مطرح میکنیم. جمال و مهر باعث میشن که ما با دیگران انس بگیریم و فرصتی برای انس گرفتن دیگران با خودمون فراهم بیاریم و مصاحبت خودمون رو در کام دیگران شیرین و خوش کنیم. جمال و مهر با رفتارهایی مثل احترام گذاشتن، تعریف و تمجید، تحسین و تشویق، آسانگیری، مدارا، گشاد رویی، پذیرفتن درخواستها، چشم پوشیدن بر خطاها، تأکید بر نقاط قوت، خوشبینی و مسائلی شبیه اینها همراه هستند. از طرف دیگه جلال و قهر باعث میشن که ما به قصد دفاع از دیگری یا برای تربیت او بر او خشم بگیریم و او رو برنجونیم. جلال و قهر با رفتارهایی مثل خصومت ورزیدن، حمله کردن، تنبیه کردن، سخت گیری کردن، توهین و تحقیر، ترش رویی، رد کردن درخواستها، نبخشودن خطاها، انگوش گذاشتن بر نقاط ضعف و بدبینی و نظایر اونها همراهن. هر کدوم از انسانها با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خودشون یا بر اثر باورها و آموزش‌های خودشون ممکنه که یکی از این دوتا راه رو در مواجهه با دیگران برگزینن و موقع تعلیم و تربیت به سوی یکی از این دو روش میل کنن. عده‌ای هستند سراپا لطف و مهر و گروهی هم هستند سراسر قهر و خشم، اگرچه ممکنه که غالب افراد بر این باور باشن که لطف و مهر کافیه و ما همواره باید در تمام مناسبات خودمون از جمله در مناسبات آموزشی خودمون از این روش باید استفاده کنیم، ولی به نظر میرسه که هر کدوم از این دو شیوه اگر به تنهایی ازشون استفاده بشه زیانبار و خطرناک خواهند بود. لطف و مهر تنها ممکنه که راه رو برای سوء استفاده های دیگران باز بکنه و باعث جری شدن اونها در ظلم و جور بشه. از طرف دیگه قهر و خشم تنها هم ممکنه باعث نومیدی و بدبینی و تیرگی روابط بشه. به نظرم انسان والا کسیه که بتونه به طور معقول و متعادل از این دوتا شیوه استفاده کنه. او از قهر و مهر به جای خودش استفاده میکنه. کسی که همواره به همه درخواست‌ها پاسخ مثبت میده همونقدر ناقصه که کسی که همواره با همه چیز مخالفه و هیچ درخواستی رو قبول نمی‌کنه. در وجود یک انسان والا رد و قبول، ستایش و نکوهش، تحقیر و تکریم، آسانگیری و سختگیری، خوشبینی و بدبینی و نظایر اونها به شکل متعادل و معقولی در هم آمیخته میشن و هیچ کدوم از اونها جای اون یکی رو نمیگیره. سخن سعدی شیرین سخن در این زمینه واقعا شنیدنیه. سعدی میگه خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد یعنی فست کننده که جراح و مرهم نه هست. درشتی نگیرد خردمند پیش، نه سستی که ناقص کند قدر خیش. نه مرخیش تن را فزونی نهد، نه یک بار تن در مزلت دهد. نظر شمس تبریزی هم دقیقا همینه. از نظر او کسی که سر تا پا لطف و مهره انسان ناقصیه. انسان کامل کسیه که همزمان دارای مهر و قهر باشه. نکته مهم اینه که شخص بتونه موضع دقیق هر کدوم از این دوتا شیوه رو بشناسه و دقیقا همین جاست که معیاری برای تشخیص نادان از دانا در اختیار ما قرار میگیره. انسان نادان هم قهر داره و مهر داره، اما شخص نادان نمیدونه کجا باید مهربان باشه و کجا باید خشم بگیره. ولی انسان عاقل دقیقا محل استفاده از خشم و مهر رو میشناسه. به نظر شمس خدا هم همینجوره. خدا فقط لطف و مهر نداره، او هم به جای خودش دارای قهر و خشمه و در زمان لازم از اونها استفاده میکنه. سخن شمس: مبالغه میکنند که فلان کس همه لطف است، لطف محض است. پندارند که کمال در آن است، نیست. آن که همه لطف باشد ناقص است. این خیلی جمله مهمیه در منظومه فکری شمس تبریزی. انسانی که سر تا پا مهر و لطف باشه و نمیتونه عصبانی بشه، نمیتونه سختگیری بکنه، این انسان انسان ناقصیه. هرگز روا نباشد بر خدا این صفت که همه محض لطف باشد. سلب کنی صفت قهر را، بلکه هم لطف میباید و هم قهر، لکن به موضع خیش. نادان را هم قهر و لطف باشد الا به غیر موضع، از سر هوا و جهل. فلانی گفته بود که این خود همه راست، هم قهر بر دشمنان و هم لطف بر دوستان. آخر همه کس دوست شناس نبود و دشمن شناس نبود. کسی که به نور خدایی نگرد، دشمن را شناسد، دوست را شناسد. قهر او به محل قهر باشد، لطف او به محل لطف باشد. هم قهر او بایسته بود، هم لطف او، اگرچه هر دو به حقیقت به یکی باز می آید. مقالات جلد 2 صفحه 18 و 19. پس از نظر شمس تبریزی انسانی که فقط لطف و مهر داره انسان کاملی نیست، انسان ناقصیه. و انسانی هم که لطف و قهر داره ولی نمیدونه کجا ازشون باید استفاده کنه، اونم انسان کاملی نیست. انسان والا کسیه که اولا هم لطف داره و هم قهر، و ثانیا موضع دقیق هر کدوم از اینها رو میشناسه. او به جای لطف از قهر استفاده نمیکنه و به جای قهر از لطف استفاده نمیکنه. به همین خاطره که به نظر شمس لطف تنها هیچ مزه‌ای نداره و لازمه که لطف لزوماً با قهر همراه باشه. در خلق خدا هم قهر است هم لطف، همه لطف هیچ مزه ندارد. اشداء علی الکفار رحماء بینکم. مقالات صفحه 243. خب تا اینجا به این نکته اشاره کردم که از نظر شمس تبریزی در وجود یک انسان فرزانه و والا لطف و قهر و جلال و جمال به جای خود وجود دارن و او در جای مناسب از هر کدوم از این دوتا استفاده میکنه. حالا سوال اینه که آیا نسبتی بین لطف و قهر وجود داره یا نه؟ یا اینکه اگر یکی از این دو بیشتر یا کمتر باشه این بهتره، یا اینکه باید هر دو برابر باشه؟ برای اینکه بتونیم این موضوع رو بررسی بکنیم لازمه که به عنوان مقدمه به یک نکته اشاره بکنم، و اون نکته اینه که به نظر شمس عارفان بر دو گروهن، یکی عارفان مست و یکی هم عارفان هوشیار. این البته تقسیم بندی نیست که به شمس اختصاص داشته باشه، از دیرباز این تقسیم بندی بوده و عده‌ای از عارفان اهل سهو بودن با صاد و هجیمی و عده‌ای اهل محو بودن. در کشف المحجوب حجویری مثلا اگر بخونید اونجا میبینید که میگه بایزید از بزرگترین کسانیه که در واقع نماینده محو و مستی، و جنید بغدادی از کسانی است که نماینده سهو و هوشیاری. سوال اینه که عارف مست بالاتره یا عارف هوشیار؟ خب خیلی از افراد هستند که گمان میکنن عارفان مست از عارفان هوشیار بالاترن، اما به نظر شمس تبریزی مطلب از این قراره که هوشیاری بعد از مستی از مستی بالاتره. عارف مست شایستگی رهبری و لیاقت راهنمایی دیگران رو نداره. رهبر و معلم واقعی کسیه که به هوشیاری رسیده باشه. یکی از نقدهای شمس تبریزی بر مولانا دقیقا همین بود که میگفت مولانا مست و هنوز به هوشیاری بعد از مستی نرسیده. مولانا را مستی هست در محبت، اما هوشیاری در محبت نیست. اما مرا مستی هست در محبت و هوشیاری در محبت هست. مقالات صفحه 80. خب به بحث خودمون برگردیم. به نظر شمس یکی از تفاوت‌های مستان و هوشیاران و به تعبیر دیگه یکی از تفاوت‌های ناقصان و کاملان در اینه که مستان و ناقصان لطف و قهرشون برابره، ولی هوشیاران و کاملان لطفشون بر قهرشون و جمالشون بر جلالشون غلبه داره. بنابراین عارفی که در حالت مستی قرار داره یکی از نشانه‌هاش اینه که لطف و مهر در وجود او برابرند، اما انسانی که به هوشیاری بعد از مستی رسیده، یعنی به کمال خیلی بالاتر رسیده، در وجود او غلبه با مهر نه با قهر، غلبه با جمال نه با جلال. اجازه بدید که متن سخن شمس رو بخونم. این مرد با این کمال رسیده، غرق است در نور خدا و مست است در لذت حق، با این همه رهبری را نشاید، زیرا مست است، دیگری را چون هوشیار کند؟ ورای این مستی هوشیاری است، چنان که شرح کردیم. مردی که بدان هوشیاری رسد، لطفش بر قهرش سبق دارد، یعنی سبقت گرفته، پیشی گرفته، و آن که مست است بدان هوشیاری نرسیده است، لطفش با قهرش برابر است. آن را که لطف غالب شد، رهبری را شاید. مقالات صفحه 147. بنابراین عارفان مست شایستگی رهبری ندارن. یک دلیلش هم اینه که لطف و مهرشون لطف و قهرشون برابره، اما عارفانی که به مقامات بالاتر رسیدن شایستگی رهبری دارن، چون مهر اونها بسیار بیشتر از قهر اونهاست و جمال اونها بسیار بیشتر از جلال اونهاست. با توجه به سخنان شمس تبریزی، انسانها رو از حیث لطف و قهر میشه به سه گروه تقسیم کرد. اول کسانی که فقط لطف دارن و از قهر و جفا و جلال بی نصیبن. اینجور کسانی به نظر شمس انسانهای ناقصی هن و باید حتما خودشون رو کامل کنن، به این ترتیب که قدرت قهر و غلبه و جلال رو هم در خودشون افزایش بدن. دوم کسانی که قهر و لطفشون برابره. اینجور کسانی مستند و شایستگی رهبری و آموزش رو ندارن. و گروه سوم کسانی که قهر و لطف دارند، ولی لطفشون بر قهرشون پیشی گرفته و مهرشون از جورشون بیشتره. اینجور کسانی هوشیارند و کاملن و شایستگی رهبری و آموزش رو دارن. البته میتونیم یک شخص چهارمی رو هم در نظر بگیریم که فقط سراپا قهره و هیچ گونه لطفی در وجودش نیست. شمس راجع به چون این کسی صحبت نمی کنه و البته کاملا معلومه که چون این کسی نه از نگاه شمس بلکه از نگاه هیچ کس دیگری شخص مقبول و قابل پذیرشی نیست. خب نتیجه سخن اینه که استاد راستین توانایی قهر گرفتن و سخت گیری کردن رو داره، اما قهر او از مهرش مایه میگیره و سخت گیری او نشانه لطف و عنایت اوست. به همین خاطره که قهر و جفای او به مراتب بهتر از لطف و مهر دیگرانه. جور و جفای اینجور کسی به هیچ وجه از تنگ نظری و خشونت و خشم و خودخواهی و دیگر آزاری سرچشمه نمیگیره. سخت گیری ها و بدخلاقی های یک اینجور کسی همه از لطف و مهر او مایه میگیرن و به همین سبب درستن. شمس در اشاره به همین پیشتر و بیشتر بودن لطف نسبت به قهر میگه غضب و جفا در حق دوستان کنیم، ایشان به زبان حال گویند که با بیگانگان لطف و با آشنایان قهر، ما به زبان حال جواب گوییم که مگر تو لطف صحبت ما را نمی بینی که در حق دوستان است و ابدالآباد است؟ پس آن جفا از بحر آن است تا دوست محرم راستی شود و از نفاق خو وا کند. جملات خیلی مهمی هم، من بعداً به اینو برمیگردم. مقالات صفحه 136. بنابراین ما وقتی کسی رو دوست داریم در حق او سختگیری و قهر رو در واقع جور داریم. اگر کسی رو اصلا دوست نداشته باشیم به کار او هم کاری نداریم. البته نتیجه این حرف چیه؟ نتیجهش اینه که قهر و جفا همیشگی نیستن. استاد باید در موارد خاصی در هنگام تربیت و آموزش از این روش استفاده کنه و بعد از حل مشکل بلافاصله به اون حالت لطف و مهر همیشگی خودش برگرده. معلمی که بر شاگرد خودش خشم میگیره و خشم و رنجش رو به وجه غالب رابطه خودش با شاگرد تبدیل میکنه و همواره از همون منظر خشم به شاگرد نگاه میکنه، باید بدونه که به هیچ وجه خیرخواه شاگرد نیست. معلم مهربان کسیه که اگر به مناسبتی بر شاگرد خودش خشم گرفت، بتونه به سرعت به همون لطف و مهر همیشگی خودش برگرده و به شاگرد مهر ببرزه. شمس میگه در دعوت قهر است و لطف، اما در خلوت همه لطف است. مقالات صفحه 49. واقعا جمله مهمیه. در دعوت قهر است و لطف، اما در خلوت همه لطف است. یعنی موقعی که داریم آموزش میدیم، هر جا که لازم بود از قهر و عصبانیت و خشم هم استفاده میکنیم، اما خونه اصلی ما در تعلیم و تربیت مهر و لطف و جماله، نه قهر و غلبه و جلال. بنابراین در ضمن کار سختگیری میکنیم، اما در تمام احوال مهر داریم. سختگیری ما هم از عشق داره سرچشمه میگیره. همونطوری که برای رسیدن به بهشت باید از درون دوزخ عبور کنیم، مهر هم در اون طرف قهره و استاد راستین کسیه که شاگرد رو از دوزخ قهر و سختگیری و جفای خودش عبور میده و او رو به بهشت لطف و مهر خودش میرسونه. در آن عالم عشق همه لطف است، هیچ قهر نیست. دیر است که از قهر بیرون آمده ایم، قهر هم اینجا نزدیک است، دوزخ این سوست. از دوزخ بگذری آن سوی صراط بهشت. یه اسم می‌ذاریم، عالم لطف بی نهایت است و بیکرانه. مقالات جلد دوم صفحه 67. شمس در مقالات صفحه 110 به این بیت استناد می‌کنه: بیگانه گر هزار بود واشنا، یکی تیر بلای دوست به آن آشنا رسد. دوستان، یه داستان جالبی توی مثنوی اومده که خداوند وقتی که میخواست کالبد انسان رو درست کنه، قصد داشت که یه مقداری از گل و خاک روی زمین رو برداره. جبرائیل رو فرستاد و گفت برو و از خاک زمین برای من بیار. جبرائیل اومد و زمین خیلی زیاد گریه و زاری کرد و گفت که این آدم خیلی موجود وحشتناکیه، خیلی کارهای بد انجام میده، من نمیخوام هیچ بخشی از من در وجود این آدم باشه، لطف کن از خاک من بر ندار برای ساختن کالبد انسان. جبرائیل دلش سوخت برای زمین، رفت پیش خدا و گفت که دلم نیومد فرمان تو رو اجرا کنم. زمین خیلی گریه های سوزناک کرد و مایل نبود که بدن انسان با بخشی از اون ساخته بشه. خداوند به ترتیب میکائیل و اسرافیل رو فرستاد و اونها هم تحت تأثیر خاک قرار گرفتن زمین و از وظیفه خودشون باز موندن، تا اینکه خداوند اسرائیل رو فرستاد و گفت برو و از خاک زمین هر جور هست یک مشتی بردار بیار تا کالبد انسان رو با اون بسازیم. اسرائیل اومد و وقتی که با زمین صحبت کرد، زمین خیلی زیاد گریه کرد و از اسرائیل خواست که وظیفه خودش رو انجام نده، ولی اسرائیل البته به حرف زمین گوش نداد و کار خودش رو انجام داد و از خاک زمین برداشت. اونجا یه گفتگویی بین اسرائیل و زمین اتفاق افتاده که خیلی گفتگوی جالبیه. مولانا در ضمن این گفتگو میگه که مشفقانه بر صورت یتیمی که ما مسئول تربیت او هستیم سیلی زدن به مراتب بهتر از نوازش نابجای اوست، به خاطر اینکه اون سیلی دلسوزانه ضامن رشد و پرورش این یتیمه و اون نوازش نابجا آینده او رو تباه میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه در دل اون سیلی قهرامیز یک نوازش شوق‌انگیز وجود داره. مربیان راستین به ناگزیر درشتی و نرمی رو به تعبیر سعدی به هم در می آمیزن و اون مربی که سر تا پا لطفه واقعا به جایی نمی رسه و در کار تربیت توفیقی نمی یابه. این گونه قهری در واقع لطف خفیه. از زبان جبرائیل میگه دل همی سوزد مرا بر لابعت، سینه ام پرخون شد از شورابعت، نیستم بی رحم بل زان هر سپاک، رحم بیش استم ز درد دردناک. گر تپانچه میزنم من بر یتیم، ور دهد حلوا به دستش آن حلیم، این تپانچه خوشتر از حلوای او، ور شود قره به حلوا وای او. بر نفیر تو جگر میسوزدم، لیک حق لطفی همی آموزدم، لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبه ها. قهر حق بهتر ز صد حلم من است، من کردن جان ز حق جان کندن است، با بدترین قهرش به از حلم دکون، نعم رب العالمین و نعم اون. لطفهای مزمرن در قهر او، جان سپردن جان فضایت بهر او. خب دوستان، این سخن شمس که میگه استاد راستین کسیه که دارای مهر و قهر و دارای جلال و جماله، ولی جمال و مهر او اصله و بر قهر و جلال او پیشی داره. این سخن مبتنی بر سه مبنای مهمه. یکی از این سه تا مبنا به استاد برمیگرده و دو مبنای دیگه به شاگرد مربوط میشه. با اجازتون من این سه تا مبنا رو خدمت شما عرض میکنم. مبنای سخن شمس در پیوند با استاد اینه که از نظر او اقتضای مهر و دلسوزی توجه کردن به مصالح طرف مقابله. محال کسی دیگر رو دوست داشته باشه و نسبت به خیر و شر زندگی او بی تفاوت باشه. عموم پدر و مادرها از کنار بزرگترین خطاهای فرزندان دیگران بی توجه و بی اعتنا میگذرن و نه خودشون بر اثر این موضوع آشفته و مضطرب میشن و نه تلاشی برای بازداشتن اون بچه ها از اون خطاها و رفتارهای زشت انجام میدن. اما همین پدر و مادر نسبت به کوچکترین خطای فرزند خودشون حساسیت دارن و دیدن خطاهای فرزند خودشون آرام و قرار رو از اونها میگیره و در صورت لزوم اونها رو به سختگیری و رفتارهای تند وادار میکنه. شکی نیست که این رفتارها و سختگیری‌ها از محبت والدین به فرزند سرچشمه میگیره. اگر یه فرزندی بیاد از پدر و مادرش بپرسه چرا بچه همسایه هر کاری میکنه، شما کاری به کارش ندارید ولی اجازه نمیدید که من شب امتحان تلویزیون نگاه بکنم، یا مثلا اجازه نمیدید من دزدی کنم یا سیگار بکشم یا دنبال مواد مخدر برم، کاملا روشنه که پدر و مادر هیچ جوابی نداره جز این که بگه ما تو رو دوست داریم و نگران آینده توییم و آرزوی سعادت تو رو داریم. ما نگران آینده فرزندان همسایگانمون یا فامیلهامون نیستیم، به همین خاطر کاری هم به کار اونها نداریم، ولی تو رو دوست داریم و نگران تو هستیم، بنابراین بر تو سخت میگیریم. بنابراین دوستان، قهر همراه و همزاد همیشگی مهره و فقدان قهر در واقع به معنای فقدان مهره. به همین خاطره که به نظر شمس تبریزی استاد واقعی کسیه که نسبت به کوچکترین خطاها و عیبهای شاگرد خودش حساسه و مصالح او رو بر خوشایندهای او ترجیح میده و همیشه اینجوریه که جدا کردن انسانها از خوشایندهاشون درد و رنج به اونها وارد میکنه. ولی اگر ما صادقانه دیگران رو دوست داشته باشیم، مصلحت اونها رو ترجیح میدیم بر خوشایند اونها، بنابراین درد و رنج کوتاه مدت رو لازم میدونیم برای اینکه اونها رو از درد و رنج طولانی مدت نجات بدیم. خب مطلب بنابراین اینه که معلمی که نسبت به خوب و بد شاگرد خودش بی تفاوته، اساساً مهری نسبت به شاگرد نداره. به همین خاطره که شمس با دیگران کاملاً بر سر مهره، ولی نسبت به دوستان خودش بسیار سختگیر و بیگذشت میشه. شمس میگه جماعتی شاگردان داشتم، از روی مهر و نصیحت ایشان را جفایی میگفتم. میگفتند آن وقت که کودک بودیم پیش او از این دشنام ها نمیداد مگر سودایی شده است، مهرها را میشکستم. مقالات صفحه 18. به نظر مولانا هم همجوری که عرض کردم، قهر در حقیقت لطف خفیه و مولانا برای اینکه این موضوع رو توضیح بده از تمثیل مادر و کودک استفاده کرده. بچه از تیغ حجامتگر میترسه و بیلرزه و گریه میکنه، اما مادر مشفق او در همون موقع که بچه داره گریه میکنه و میترسه و میلرزه، ته دلش محکمه و گرسه و شاده، اما نه به خاطر اینکه بیرحمه و نه به خاطر اینکه بچه رو دوست نداره، بلکه دقیقا به خاطر اینکه بچه رو دوست داره و میدونه که این کار دردآور و رنجبار سلامت بچه رو تضمین میکنه. بنابراین شادی مادر بر درد بچه نه از سنگدلی و بیرحمیه، بلکه از کمال لطف و مهر او سرچشمه میگیره، به خاطر اینکه او سلامت بچه خودش رو در گرو این درد مقطعی و موقتی میدونه. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. بنابراین دوستان، عتاب و سرزنش نشانه دوستیه و بلکه میشه گفت مادام که دوستی باقیه، عتاب و قهر و جفا هم برپا و برجاست. نکته در اینجاست که اگر عتاب و سرزنش باعث درد و رنج طرف مقابل بشه، نشانه دوستیه، وگرنه عتابی که با درد و رنج همراه نیست بر دوستی دلالت نمی کنه. بنابراین سختگیری و جور و جفای معلم اگر باعث رنج دانش آموز بشه، این نشان دهنده عشق و دوستیه. اگر باعث رنج او نشه، اصلا نشانه دوستی نیست. اجازه بدید که از فیه مافی تیکه رو برای شما بخونم. مولانا میگه عتاب دلیل دوستی و عنایت است که ویبقی الحب ما بقی العتاب، مادام که عتاب وجود داره عشق هم وجود داره. زیرا عتاب با دوستان کنند، با بیگانه عتاب نکنند. اکنون این عتاب نیز متفاوت است، بران که او را درد می کند و از آن خبر دارد، دلیل محبت و عنایت در حق او باشد. اما اگر عتابی رود و او را درد نکند، این دلیل محبت نکند. چنان که قالی را چوب زنند تا گرد از او جدا کنند، این را عقلا عتاب نگویند. اما اگر فرزند خود را و محبوب خود را بزنند، عتاب آن را گویند و دلیل محبت در چنین محل پدید آید. فیه مافی، چاپ استاد فروزانفر، صفحه 37. خب این مبنایی بود که به استاد برمیگشت، که استاد چون شاگرد رو دوست داره، ناگزیره که گاهی اوقات در تربیت او از عتاب و سرزنش و تنبیه و جور و جفا و قهر استفاده کنه. گفتم که دو تا مبنا هم داره که به شاگرد برمیگرده. مبنای اول اینه که به نظر شمس بسیار اندک شمارند کسانی که، یعنی دانش آموزان و شاگردانی که سراپا خوبی و نیکی هستند و نیازی به سختگیری و فشار ندارن. اینجور شاگردانی بدون سختگیری و قهر معلم هم به خوبی به وظایف خودشون عمل میکنن و راه درست رو در پیش میگیرن. اما متاسفانه تعداد این قبیل آدم ها خیلی کمه. بیشتر افراد خودخواهند و خودفریبند و لذت طلبند و به این آسونی نمیشه اونها رو آموزش داد. رفق و مدارا و شفقت و نصیحت برای اینجور افرادی کارساز نیست و بلکه ممکنه که بر گستاخی و جسارت و غفلت اونها اضافه کنه. شمس میگه بعضی هستن که در حالت وعظ شنیدن اندرون ایشان مسلمان شود و باز چون بیرون آیند، چنان که قلعی را از آتش برون آری بفسرد. و بعضی بود که در وعظ نیز هم نرم نشود، به چیزی دیگر نرم توان کردن او را، به رنجوری های صعب. و بعضی خود به چیزی دیگر نرم شوند، چنان که در محسوس نرم کردن هر چیزی به آلتی باشد. مقالات، صفحه 108. پس به نظر شمس قهر و جفا برای همه دانش آموزان نیست. برخی از دانش آموزان با شفقت و محبت و آسانگیری هم راه خودشون رو پیدا می کنن و کار خودشون رو انجام میدن. اما هستن کسانی که واقعا جز با سختگیری و جور و جفا نمیشه مانع طغیان و اسیان اونها شد. شمس میگه هر کسی را خویی است در دعوت، یکی را درشتی هیچ نمی باید کردن، یکی را درشتی شاید. مقالات، صفحه 30. سختگیری ها و جفاهای استاد در واقع متوجه نفس شاگردن و هدف اونها پاک و پالوده کردن شاگرده. مقالات، صفحه 99. همونجوری که وقتی شما به یه قالی چوب میزنید، با خود قالی دشمنی ندارید. چوب شما هدفش در واقع گرد و خاکی است که درون اون قالیه و میخواید با اون چوب اون گرد و خاک ها رو بیرون بیارید. اگر معلمی هم در کار شاگرد خشمی به خرج میده یا جور و جفایی به خرج میده، هدف او نفس شاگرده و پاک کردن شاگرد از اون نفسانیت. شمس در یک جای دیگه نتیجه جور و جفای استاد رو پخته شدن شاگرد میدونه. آن که شیخ را ترش بینی یا ترش بینی، بدو پیوند و در او گریز تا شیرین شوی، که پرورش تو در آن ابر است، انگور و میوه در آن ابر پرورده شود. مقالات، صفحه 199. در جای دیگه میگه مقصود از این جواب سخت گفتن آن است که آن درشتی از اندرون برون آید و زیادتی نکند. مقالات، صفحات 268 و 269. و جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که جفای استاد باعث رهایی شاگرد از نفاق میشه و او رو به سوی راستی راهنمایی میکنه. آن جفا از بحر آن است تا دوست محرم راستی شود و از نفاق خو وا کند. مقالات صفحه 136. بنابراین جور و جفای استاد برای همه شاگردها نیست، برای اون دسته از شاگردهایی است که مهر و محبت برای پرورش اونها کارساز نیست و اونها کجی ها و ناراستی هایی که در وجودشون هست لزوماً باید با یک سختگیری و فشاری درمان بشه. مبنای دومی که درباره بحث جور و جفای استاد باید بگیم و به شاگرد برمیگرده خیلی نکته جالبیه به نظرم. در بخش قبلی که راجع به استاد صحبت میکردم گفتم علاقه و عشق استاد به شاگرد اجازه نمیده که نسبت به احوال شاگرد خودش بی‌اعتنا باشه. بنابراین سختگیری استاد نشانه دوستی اوست، قهر او نشانه مهر اوست. درباره شاگردم اینجوریه، به نظرم خیلی نکته روانشناسانه‌ایه. شمس میگه شاگردی که استاد خودش رو دوست داشته باشه حتما نسبت به او حساس میشه و از بی‌تفاوتی و انفعال خارج میشه. یکی از راه‌هایی که نشون دهنده ارزش و اهمیت کسی در پیش یک کسی دیگه است اینه که ببینیم قدرت عصبانی کردن او رو داره یا نه. در روی خودمون هم میتونیم اینو بررسی کنیم. افراد به میزانی که میتونن ما رو عصبانی کنن برای ما عزیزن و در نزد ما اعتبار و ارزش دارن. بیگانگان معمولا نمیتونن به شکل عمیق و طولانی مدت دل ما رو بشکنن و باعث خشم و دلخوری ما بشن، اما دوستان میتونن این کار رو انجام بدن و اصولا میشه گفت میزان نیرویی که دیگری در رنجاندن ما داره نشون دهنده جایگاهی است که در نزد ما داره. از طرف دیگه رنجش دیگران از ما میتونه حاکی از جایگاهی باشه که ما در نزد اونها داریم. یه معیاریه که دو طرفه میشه ازش استفاده کرد. بر اساس همین نکته شمس تبریزی از ترفند جفا استفاده میکنه. او برای اینکه دریابه آیا شاگرد واقعا به او و به درس او علاقه داره یا نه، عمدن شاگرد رو میرنجونه. اگر شاگرد رنجید و آزرده شد معلوم میشه که واقعا به استاد علاقه داره و به درسش هم علاقه داره و استاد میتونه آموزش رو بر اساس همین علاقه پیش ببره. اما اگر جور و جفای استاد هیچ تأثیری روی شاگرد نداره و باعث رنجش خاطر او نمیشه، استاد باید بدونه که در نزد شاگرد خودش هیچ جایگاهی نداره و لازمه که یک فکری به حال خودش بکنه، به خاطر اینکه اینجور آموزشی که هیچ گونه عشقی از طرف شاگرد نسبت به معلم درش وجود نداره به هر حال بیفایده و ناسودمنده. همین که دیدی چیزی بیوجه میکنی پیش او یعنی شاگرد و هیچ نمیگوید، بدان که او مهر شکسته است. اگر ما برای کسی مهم نباشیم نمیتونیم برنجونیمش و ناراحتش کنیم و اگر معلم دید هیچ گونه قدرتی برای رنجاندن شاگرد نداره باید بدونه که درس او و خود او برای شاگرد اهمیتی نداره. اول باید این مسئله حل بشه، بعدن بره به سراغ آموزش دادن. داستان خیلی زیبایی است که در متون عرفانی به نام حلاج و شبلی در واقع ثبت شده. این داستان خیلی خوب این نکته رو نشون میده که انسان از کسانی که در نظرش عزیز هستن میرنجه و اگر پیوند عاطفی خاصی بین دو نفر وجود نداشته باشه قدرتی برای رنجاندن همدیگه ندارن. شمس بدون اینکه به نام شبلی اشاره کنه این داستان رو نقل کرده و به جای شبلی دوستان حلاج رو گذاشته. داستان واقعا زیبایی است. در این داستان می‌بینیم که حلاج رو وقتی که مقدار کشیدن به فتوای حاکم شهر مردم موظف میشن که سنگ به طرف او پرتاب کنن و افراد میان سنگ‌های بزرگ به حلاج میزنن و از بدن او خون روان میشه و او در نهایت لذت و در نهایت تسلیم و رضا همه این دردها رو تحمل میکنه. چند تا از دوستان حلاج به خاطر اینکه مجبورن به خاطر دستور حاکم شهر میان و چند تا دسته گل به طرف حلاج پرتاب میکنن و حلاج شروع میکنه به آه کشیدن و ناراحت شدن و وقتی از او میپرسن این همه سنگ بر تو زدن ناراحت نشدی؟ چرا از چند تا دسته گل که به سوی تو پرتاب کردن ناراحت شدی؟ گفت به خاطر اینه که ضربه دوست شدیده، اینا دوست منن و اینها وقتی این کار انجام میدن من واقعا ناراحت میشم، اما دیگران نمیدونن و منو هم نمیشناسن و پیوند عاطفی بین ما وجود نداره. داستان رو با روایت شمس بخونیم. قصه حلاج که این دیگران در زبان انداخته اند یخ از آن میبارد، آن حکایت از کسی خوش آید که همان حال دارد. حکایت می کنند که چون او را برآویختند، فرمان شهنگان شهر بود که بعد از آویختن هر یکی از اهل بغداد سنگیش بزنند. هر یکی چند سنگ منجیقی می زدند. امیدوارم درست خونده باشم. ظاهرا سنگ منجیقی یعنی سنگ بزرگ. دوستانش را هم الزام کردند. چاره نبود، دسته گل عوض سنگ می انداختند. در بعضی از متون دیگه این رو گل می خونند. در واقع اینجا صریحا دیگه وقتی کلمه دسته داره می فهمیم که واقعا گله، دسته گل نداریم. در حال در ناله آمد، آن نظر که آن حالت را ادراک می کرد به تعجب سؤال آغاز کرد که بدان همه سنگ ها ننالیدی، به دسته های گل زدن نالیدی؟ گفت اما علمتم ان الجفا من الحبیب شدید، آیا نمی دونید که جفای دوست خیلی سخت و سنگینه؟ مقالات صفحات 254 و 255. دوستان تا اینجا من 5 تا نکته مهم رو درباره مسئله جور و جفا در امر تعلیم و تربیت عرض کردم. اول اینکه از نظر شمس معلمی که فقط مهر و لطف و جمال داره و در وجود او خبری از قهر و جلال و جفا نیست، انسان ناقصیه. و دوم اینکه معلم واقعی کسیه که مهرش بر قهرش پیشی گرفته باشه و جمالش از جلالش بیشتر باشه و بلکه قهر و جلال او هم از مهر و جمالش سرچشمه بگیره. سوم اینکه بعضی از شاگردان هستن که عیوب و خطاهایی دارن که جز از راه قهر و غضب نمیشه اونها رو اصلاح کرد و محبت کردن کارساز نیست. و چهارم این که معلم میتونه با استفاده از معیار قهر و جور و جفا میزان وفاداری و عشق شاگرد خودش رو محک بزنه. و پنجم این که اگر شاگرد از آزمون جور و جفا سربلند بیرون اومد، معلم باید در حق او سراپا مهر و لطف بشه. حالا که این 5 نکته رو برای شما دوستان عزیزم توضیح دادم، لازمه به این نکته اشاره کنم که از سخنان شمس در مقالات به روشنی برمیاد که او خودش هم واقعا اینجوری بوده و بر همین سیرت و سان زندگی میکرده. او درست به دلیل اینکه افراد خاصی رو دوست میداشته و در برابر اونها احساس مسئولیت میکرده، در حق اونها جور و جفا به خرج میداده و بر اونها بسیار سخت میگرفته. در بخشای قبلی که میخوندم چند مورد از سخنان شمس رو در مورد این ویژگی خودش نقل کردم. در اینجا من به چند نمونه دیگه هم اشاره میکنم. شمس در مقالات صفحه 219 میگه هر که را دوست دارم جفا پیش آرم. کسانی که با مقالات آشنان میدونن که این جمله یک جمله کلیدیه، یعنی یکی از کلیدهای شخصیت شمس تبریزی همین جمله است. هر که را دوست دارم جفا پیش آرم، اگر آن را قبول کرد من خود همچنین گلوله از آن او باشم. تعبیر گلوله هم خیلی جالبه، یعنی اگر این جور و جفا رو پذیرفت من سرتاپا مال او میشم. وفا خود چیزی است که آن را با بچه 5 ساله بکنی معتقد شود و دوستدار شود، الا کار جفا دارد. تعبیر کار چیزی داشتن یکی از تعبیرات زیبای قدیمیه که امروز کاربرد نداره. وقتی میگم کار چیزی دارد یعنی اون مهمه، اون مسئله اصلیه، اون دارای نهایت ارزشه. مثلا میگیم که در سیر سلوک کار خدمت دارد، یعنی در سیر سلوک خدمت خیلی مهمه. کار ادب دارد، یعنی ادبه که خیلی مهمه. اینجا هم شمس میگه که کار جفا دارد، یعنی جفاست که مهمه، چون وفا رو با یه بچه 5 ساله هم بکنی تحت تاثیر قرار میگیره. از سخن شمس کاملا برمیاد که جور و جفای او عارضی و موقتی بوده و وقتی که از طریق جور و جفا میتونسته به مقصود خودش که بیداری و آگاهی شاگرد بوده دست پیدا بکنه، بیدرنگ سرتاپا مهر و لطف می شده و در نهایت عشق و مهر با شاگرد برخورد می کرده. در واقع هدف جور و جفای او پاک کردن فضای رابطه از تیرگی ها و غبار هاست و نتیجه اون چیزی جز استوار شدن مبانی مودت و محبت نیست. بنابراین اگر جور و جفا به خشم و به رنجش و کینه منتهی بشه، معلومه که از اساس نادرست بوده. جور و جفای واقعی نتیجهش میشه محکمتر شدن پایه های دوستی شاگرد و استاد و البته پیشرفتن مسئله آموزش. شمس در جای دیگه میگه مرا قاعده این است که هر که را دوست دارم از آغاز با او همه قهر کنم تا به همگی از آن او باشم، پوست و گوشت و قهر و لطف، زیرا که لطف را خاصیت این است که اگر با این کودک 5 ساله بکنی از آن تو شود، الا مرد آن است که چون پیشوا را دید که چه صبر کرد و با وی چه بلا رسید و عقب آن بلا چه دولت روی نمود و او را کجا رسانید و صاحب سر که گردانید، دلیر شود و نترسد که لباید که هلاک شوم، که هیچ هلاک نشود، بلکه بقا در بقا، بلکه در 1000 بقا. مقالات صفحه 280. شمس در جای دیگه باز از این خصوصیت خودش پرده بر می داره و به این نکته اشاره می کنه که با خطاهای دیگران کاری نداره و به راحتی می تونه با بزرگترین اشتباهات دیگران کنار بیاد، ولی در برابر کوچکترین خطاهای دوستانش به شدیدترین شکل ممکن واکنش نشون می ده. هر که را دوست داریم با او جفا کنیم، اندک زلت او را، زلت یعنی لغزش و خطا، اندک زلت او را 100,000 مکافات کنیم و آن دیگر را، یعنی آدمای دیگر را، به کوها نگیریم. هر که را سر به صحرا دادند از آن بیگانگی باشد، مراعات و خدمتش کنیم، چه بیگانه و دور است. آخر نمیبینی که آن کس که برگرفتن کفش کهن تو را نشاید، چند مبالغه میکنم در تعظیم و بزرگی و چند هزار بدی ایشان در میگذرانم؟ آخر نمیبینی که این بلاهای انبیا و اولیا جهت آن بود که ایشان خاص بودند؟ مقالات جلد دوم صفحه 162. شمس در یک جای دیگه مقالات باز به این نکته اشاره میکنه که از جفاهای بزرگ بیگانگان به راحتی در میگذره، ولی از کوچکترین خطاهای دوستانش میرنجه و این رو هم نشانه عشق میدونه. اگر بیگانه مرا 100 کفش بزند هیچ نگویم، یعنی با کفش 100 تا بزنه تو کله من هیچی نمیگم، اما از یگانه سر مویی بگیرم، آن شفقت است و رحمت. مقالات صفحه 254. دوستان، بخش اول صحبت من در به جور و جفا تموم شد. تا اینجا سعی کردم که گزارش واقع بینانه‌ای و نسبتاً جامع در حد توان اندک خودم از نظرات شمس راجع به جور و جفا در امر آموزش در واقع ارائه بکنم. از اینجا به بعد بحث من راجع به مصادیق جفاست. خب، حالا که فهمیدیم که شمس تبریزی دوست داره که در آموزش از جفا و قهرم استفاده بکنه، باید ببینیم که مصادیق این قهر و جور در نظر شمس تبریزی کدوم ها هستن و او چطور از اینها برای آموزش دوستان و شاگردان خودش استفاده میکنه. خب، کاملا روشنه که مصادیق جفا و قهر در آموزش خیلی زیادن و طیف وسیعی از رفتارها رو میشه در اینجا بررسی کرد، ولی چون ما بحثمون محدود به نظرات و رفتارهای شمس تبریزیه، درباره 5 مورد که توی مقالات من پیدا کردم برای شما صحبت میکنم. به نظر میرسه که مهمترین مصادیق کاربرد جور و جفا در آموزش از نظر شمس تبریزی این 5 تا هستن. 1. استفاده از آزمون‌های دشوار. 2. ضربه‌های ناگهانی زدن با سوالات عجیب و غریب. 3. بهره‌گیری از فراق. 4. استفاده کردن از روش کاستن و پیراستن. و 5. تنبیه بدنی. به یاری خدا من این 5 مورد رو یکی یکی برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. بریم سراغ اولی. اولین مصداق بهره‌گیری شمس از جور و جفا در آموزش استفاده کردن او از آزمون‌های دشواره. او به هیچ وجه بدون قید و شرط شاگرد قبول نمی‌کنه و معمولاً یا با پول یا با شراب یا با بی احترامی کردن سعی می‌کنه که صبر و وارستگی و بی اعتنایی شاگرد به رد و قبول عامه رو آزمایش بکنه، به محک بزنه و فقط در صورتی که شاگرد از این آزمون‌ها سربلند بیرون میومد، اون وقت شمس او رو به شاگردی میپذیرفت و به یاری او میشتافت. در غیر این صورت کاری به کار او نداشت و او رو به حال خودش رها میکرد. شمس میگه مرا یکی دوست نمای بود، مریدی دعوی کردی، می آمدی که مرا یک جان است، نمی دانم که در قالب توست یا در قالب من. به امتحان روزی گفتم تو را مالی هست، مرا زنی بخواه با جمال، اگر 300 خواهند تو 400 بده. خوش شد بر جای. مقالات صفحات 291 و 292. همونجوری که میبینید یک کسی میاد ادعای عاشقی میکنه و به شمس تبریزی میگه که من انقدر عاشق تو هم که تو رو از خودم باز نمیشناسم، گویی که ما یک روحیم در دو تا بدن. شمس بهش میگه که یه مقداری پول بیار تا من ازدواج کنم و اون بلافاصله دست و پاش خشک میشه و اصلا تمام ادعاهاش نقش بر آب میشه. همونجوری که در این مثال دیدیم، شمس تبریزی با پول این آقا رو امتحان کرد و صدق ادعای او رو سنجید. مسئله پول در مقالات شمس مسئله بسیار مهمیه و واقعا جا داره که یک مقاله کوتاه در روی پول از نگاه شمس تبریزی نوشته بشه. من بعدا دوباره به این موضوع برمیگردم. یک قطعه دیگه برای شما میخونم. گفت کسی را رنجانیدن و سرد کردن آن ندارد رغبن ولا تنفرن. گفتم اگر امتحان نکنم او نداند که او کیست. دیدی جماعتی که اعتقادها می نمودند و جانبازیها، چون امتحان اندک آغاز کردم اعتقادشان را دیدی چگونه برهنه کردمشان پیش تو. تا توشان برهنه دیدی، آن که دعوی محبت می کنند از میان جان، یکی درمش بخواهی عقلش برود، جانش برود، سر و پای گم کند. امتحان کردم تا خود را اندکی دیدند، تشنیع برآوردند که این شخص همه معتقدان را صرف کرد. مقالات صفحه 306. یکی از بارزترین رفتارهای شمس در این زمینه، یعنی استفاده از آزمون‌های دشوار، راجع به شیخ بزرگ قرن هفتم اوحدالدین کرمانیه. واقعا یکی از مفاخر طراز اول فرهنگ ما در قرن هفتم اوحدالدین کرمانیه که دوست ابن عربی هم بوده و ابن عربی در فتوحات مکیه یکی دو بار به اسم او اشاره کرده و سخنانی رو از او نقل کرده. مناقب او رو استاد فروزانفر چاپ کردن. رباعیات او بسیار لطیف و دلنشینه. آدم خیلی بزرگیه و شیخ و شیوخ بوده و برای خودش واقعا در جامعه اون روز اعتبار فراوانی داشته. اونجوری که شمس در مقالات نقل میکنه، اوحدالدین از شمس تبریزی میخواد که دوست او باشه یا استاد او و شمس او رو به سختی تمام امتحان میکنه. اجازه بدید که این سخن شمس رو بخونیم. مرا اوحدالدین گفت چه گردد اگر بر من آیی به هم میباشیم. گفتم پیاله بیاوریم، یکی من یکی تو، میگردانیم آنجا که گرد میشوند به سما. گفت نتوانم. گفتم پس صحبت من کار تو نیست، باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله ای بفروشی. مقالات صفحه 218. به اوحدالدین کرمانی میگه اگر میخوای دوست من باشی یا شاگرد من باشی، بریم همون جایی که شاگردان جمع میشن با هم شراب بخوریم. و اوحدالدین قبول نمیکنه و من مطمئنم اگر قبول میکرد شمس بلافاصله درخواست خودش رو کنار میذاشت، چون واقعا نمیخواست که برن شراب بخورن. او میخواست به اوحدالدین بگه که تو خیلی برای نظر دیگران اعتبار قائلی، تو در زندان نگاه دیگران گرفتار شدی، این رو باید بشکنی تا بتونی در واقع شاگرد من باشی یا دوست من باشی. شمس در یک جای دیگه باز به همین ماجرا اشاره کرده. مرا آن شیخ اوحد به سما بردی و تعظیم ها کردی و باز به خلوت خود درآوردی. روزی گفت چه باشد اگر به ما باشی. گفتم به شرط آن که آشکارا بنشینی و شرب کنی پیش مریدان و من نخورم. گفت تو چرا نخوری؟ گفتم تا تو فاسقی باشی نیکبخت و من فاسقی باشم بدبخت. یعنی تو کار بد میکنی آشکارا، بنابراین تو یک انسان بد نیکبختی، ولی من کار بد میکنم و ریاکاری میکنم و من یک فاسق بدبختم. گفت نتوانم. بعد از آن کلمه گفتم سه بار دست بر پیشانی زد. مقالات صفحه 294. دوستان یک داستان خیلی معروف هست که در مناقب العارفین اومده و این ویژگی شمس رو خیلی خوب نشون میده. این داستان در مقالات و در آثار خود مولانا نیومده، من واقعا نمیدونم اتفاق افتاده یا نه، ولی با اصول آموزشی شمس تبریزی هماهنگی داره و مخصوصا در تقابل با داستان شمس و اوحدالدین کرمانی معنای ویژه‌ای پیدا میکنه. طبق این داستان شمس تبریزی مولانا رو هم با همین روش ها امتحان کرده و ظاهرا مولانا از همین امتحانات سربلند بیرون اومده. داستان خیلی معروف، اگر خواستید در کتاب مناقب العارفین جلد دوم صفحات 622 و 623 بخونید. اونجا شمس تبریزی از مولانا درخواست یک زن میکنه و بعد درخواست یک پسر زیبا میکنه و بعد درخواست شراب میکنه و مولانا هر سه درخواست رو میپذیره و بعد شمس تبریزی خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و میگه من فقط میخواستم ظرفیت تو و آمادگی تو برای سلوک و میزان رهایی تو از داوری های دیگران رو بسنجم و تو خیلی انسان شگفت‌آوری هستی. و بعد این بیت مولانا رو آورده که صد هزاران امتحان است ای پسر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. این داستان اگر به شکلی که افلاکی آورده واقعیت هم نداشته باشه، ولی حقیقت داره و قطعا مولانا از امتحانهای دشوار شمس تبریزی سربلند بیرون اومده و تونسته مورد عنایت خاص او قرار بگیره. شمس با این قبیل آزمایش ها اولا میزان عشق شاگرد رو به خودش و به درسش میسنجیده و بعد دریادلی و وارستگی و دلاوری و صبر او رو هم به محک آزمون میزده. این اولین مصداق جور و جفا، استفاده از آزمونهای دشوار. دومین مصداق جور و جفایی که شمس ازش در کار آموزش استفاده میکنه عبارت است از ضربه های ناگهانی زدن از طریق طرح کردن پرسش های غافلگیر کننده. من اسم اینو گذاشتم سوال پیچ کردن یا ضربه ناگهانی وارد کردن. این یکی از مهمترین جلوه های جلال و جفای شمس در هنگام تربیت دیگران. او در یک گفتگوی ساده که طرف مقابل یه بحث کاملا عادی و معمولی رو پیش میبره، یک دفعه با طرح یک سوال کاملا ضربتی و اعجاب آور و شوکه کننده مطلبی رو مطرح میکنه و مخاطب رو گرفتار یک چالش اساسی میکنه و به نظر میرسه که با این ضربه مقدمات تغییر فکر و تحول روحی اون شخص رو فراهم میاره. مثلا در این قطعه که الان میخونم معلوم میشه که شمس ابن عربی رو در بحث میپیچونه و او رو دچار تناقض میکنه و ابن عربی به او میگه که تو خیلی تازیانه های محکمی میزنی. در این قصه میبینیم که شمس سوال میکنه ولی قصد او واقعا سوال کردن نیست، تازیانه زدن و بیدار کردنه. اگر شیخ محمد ابن عربی باشه، در سخن شیخ محمد این بسیار آمدی که فلان خطا کرد و فلان خطا کرد و آنگاه او را دیدمی خطا کردی. یعنی ابن عربی در روی دیگران قضاوت میکرد و اشتباهاتشون رو میگفت ولی خودش هم اشتباه میکرد. وقتها با او بنمودمی سر فرو انداختی، گفتی فرزند تازیانه میزنی قوی، یعنی قوی میرانی. مثلا او در حالی بودی از آن حال خود حکایت کردی، من با او بنمودمی که در این مقام چگونه ایستادی. مثلا روزی با این افتاده بودیم که هر حدیث که هست نظیر آن در قرآن باشد این حدیث صحیح باشد. او حدیثی روایت کرد و گفت نظیر این در قرآن کجاست. خیلی جالبه، شمس و ابن عربی دو تا آدم خیلی بزرگ وقتی که با هم گفتگو میکردن یکی از کارهایی که انجام میدادن و تو جاهای دیگه مقالات هم بهش اشاره شده اینه که به هم میگفتن احادیث های پیامبر رو یکی یکی نقل میکردن و بعد سعی میکردن که برابر این حدیث رو در متن قرآن پیدا بکنن. این یک نوع در واقع تمرین معنوی بود، تمرین دینی بود و اونها از این تمرین لذت میبردن و بهره میگرفتن. خب ابن عربی یک حدیثی میگه و میگه نظیر این در قرآن کجاست. میدیدم که آن دم او را حالتی است، خواستم که او را از آن حالت تفرقه به جمع آرم به سخنی که مناسب این سؤال او باشد. گفتم آن حدیث که میفرمایی اختلاف است که حدیث هست یا نه، اما نظیر این حدیث که العلماء کنفس واحده در قرآن کجاست. او پنداش که من از او سوال میکنم، زود جواب گفت که انما المؤمنون اخوه و ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. بعد از آن به خود فرو رفت، دانست که غرض من سوال نبود، غرض من چه بود. میگوید ای فرزند تازیانه قوی میزنی. مقالات صفحه 240 و 241. انسانهایی که سراپا لطف و مهرن ممکنه کمتر حرفی بزنن که مخاطب رو به چالش بکشه و او رو سرگردان و پریشان بکنه، ولی شمس به اقتضای همون باوری که درباره لزوم قهر و جفا در تعلیم و تربیت داره به هیچ وجه از این روش دست بر نمی داره. در مقالات فراوان می‌بینیم که او با سوال و جواب‌های غیر منتظره خودش مخاطب رو به سختی دچار چالش می‌کنه و او رو به دام می‌اندازه. مثلا یه نمونه دیگه، گفت هیچ با خدا سخن میگویی؟ گفت آری. گفتم دروغ تو همین ساعت ظاهر شود، دروغ همین ساعت ظاهر خواهد شد، بیفشارمش، یعنی با سخن او رو میپیچونم و فشارش میدم. گفتم که او جوابت میگوید؟ گفت این مشکل است. گفتم آن اول هم مشکل بود، تو آسان گفتی، اولت میبایست گفتم که مشکل است. مقالات صفحات 81 و 82. بریم سراغ سومین مصداق جور و جفا در تعلیم و تربیت شمس تبریزی و اون عبارت هست از تربیت کردن از راه فراق و جدائی. دوستان، یکی دیگه از جلوه های جفای شمس در آموزش بحث بسیار مهم فراقه. واقعا تا جایی که اطلاعات خیلی خیلی کم من قد میده، در فرهنگ عرفانی ما بجز شمس تبریزی کسی از این روش به این شکل بهره نگرفته. در اسرار توحید داریم نمونه هایی، در جای دیگه هم داریم، ولی با این شکل و شمایلی که شمس مطرح میکنه من در هیچ جا ندیدم. به نظر شمس استادی که تونسته رابطه عمیق با شاگرد خودش برقرار کنه، گاهی میتونه برای پرورش شاگرد از فراق استفاده کنه. بسیاری از شاگردان در حالت وصال در دام غفلت میفتن و آموزش ها رو از یاد میبرن، اما فراق خام رو پخته میکنه و او رو از نفاق نجات میده. دوستان، این دوتا جمله خیلی جملات مهمی هن. فراق انسان رو از نفاق نجات میده و فراق پزاننده است، پخته میکنه انسان رو. این دوتا از باورهای محکم شمس تبریزی هن. در حالت فراق اتفاقی که میفته اینه که خودخواهی ها و نفاق های شاگرد از بین میره و او به کنه تعالیم استاد خودش میرسه. روشنه که این راه فقط زمانی به نتیجه میرسه که استاد به عشق عمیقی که در رابطه او و شاگردش وجود داره اعتماد داشته باشه. شمس میگه هر چند وصال بیشتر، فراق صعب‌تر و دشوارتر. مقالات صفحه 176. دوستان، یه نکته جالب در روی زندگی نامی مولانا و شمس به شما عرض کنم. میدونیم که شمس و مولانا از 16 سال قبل هم دیگر رو میشناختن و مخصوصا شمس او رو از قبل میشناخته و زیر نظر داشته. اون جوری که معروفه در سال 642 رابطه عاشقانه این دو شکل پیدا میکنه و به اوج خودش میرسه و چند وقتی شمس و مولانا این رابطه عاشقانه رو تجربه میکنن و بعد شاید بعد از یک سال یا یک سال و نیم شمس تبریزی به مدت 6 ماه کمتر یا بیشتر مولانا رو رها میکنه و به سوریه میره و مولانا بعد از کلی گرفتاری رد پایی از او پیدا میکنه و پسری سلطان ولد رو میفرسته که بره شمس تبریزی رو بیاره. خب این داستان معروف و همه جا اومده. در مقالات شمس تبریزی قرینه هایی هست که این رو تایید میکنه و نشون میده که شمس تبریزی کاملا آگاهانه برای تربیت مولانا او رو یک مدتی به فراق خودش مبتلا کرده بوده. به نظر شمس پخته وصال از پخته فراق بهتره، یعنی اگر شخص انقدر آگاه و والا باشه که برای تربیت کردن او نیازی به فراق و قهر کردن نباشه، این خیلی خوبه. یعنی اگر شاگرد انقدر زیرک و آگاه باشه که در زمان وصال بتونه تعلیمات استاد خودش رو دریابه و با نفاق و رعونت نفس با استاد روبرو نشه، این خیلی بهتره. اما متاسفانه اینجوری نیست و هستن کسانی که از طریق فراق پخته میشن. شمس میگه اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید کرد، جهت کار تو و جهت مصلحت تو و کار هم بدین سفر که کردیم برایت نیکو باشد، زیرا که من در معرض آن نیستم که تو را سفر فرمایم. دوستان، خیلی خیلی تیکه عجیب و غریبیه واقعا. شمس تبریزی پیرمردی بوده برای خودش دیگه، برای اینکه به شاگرد خودش آموزش بده و او رو پاک کنه در واقع از خودخواهی ها و نفاق ها، رنج یک سفر چند ماه رو با وسایل اون روزی بر خودش تحمیل کرده. او میتونه مولانا رو به مسافرت بفرسته و بگه چند ماهی برو و او رو از خودش دور کنه تا مولانا به فراق او مبتلا بشه و پخته و پرورده بشه. اما شمس تبریزی دلش نیومده این کارو بکنه، رنج سفر رو بر عهده گرفته و بر خودش هموار کرده تا بتونه مولانا رو پاک کنه و پخته کنه و به مولانا میگه اگر بتونی جوری رفتار کنی که دیگه نیاز به سفر نباشه، نیاز به فراق نباشه، این خیلی بهتره. دوباره میخونم. اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید کردن جهت کار تو و جهت مصلحت تو و کار هم بدین سفر که کردیم برایت نیکو باشد، زیرا که من در معرض آن نیستم که تو را سفر فرمایم، من بر خود نهم سفر را جهت صلاح کار شما، زیرا فراق پزنده است، زیرا فراق پزنده است. در فراق گفته می شود که آنقدر امر و نهی چه بود. ما وقتی که در وصالیم با کوچکترین امر و نهی از کسی که دوستش داریم می رنجیم، ولی وقتی به دوری او مبتلا می شیم می گیم آخه اون مسئله مگر اینقدر اهمیت داشت که من به خاطرش رنجیدم و رنجیدن خودم رو به اطلاع او رسوندم؟ چرا نکردم؟ آن سهل چیزی بود در مقابله این مشقت فراق. من، یعنی من شمس تبریزی، جهت مصلحت تو، یعنی توی مولانا، 50 سفر بکنم. سفر من برای برآمد کار توست، اگر نه مرا چه تفاوت از روم تا به شام؟ در کعبه باشم و یا در استانبول تفاوت نکند. آن است که البته فراق پخته می کند و مهذب می کند. اکنون مهذب و پخته وصال اولاتر یا پخته فراق؟ این که در وصال پخته شود و چشم باز کند کجا؟ و آن کجا که بیرون ایستاده بود تا کی در پرده راه یابد، چه ماند بدان که در اندرون پرده باشد مقیم؟ مقالات صفحات 163 و 164. شاگرد و دوست در حالت وصال دچار قفلت میشه و از شفقت و مهربانی استاد خودش سوء استفاده میکنه، اما فراق او رو هوشیار میکنه و وخامت اوضاع رو به او خاطر نشان میکنه. من از آن میترسم که این ساعت تو از وخامت فراق غافلی و خوش خفته در سایه شفقت، حرکتی کنی که شفقت منقطع شود، بعد از آن این حالت را به خواب نبینی و شیخ را به خواب نبینی. مقالات 152. به نظر شمس تبریزی فراق شخص رو به اضطرار و به صفای باطن میکشونه. کسی از دل شیخی بیفتد یا یاری، اکنون میرود و در یوزه میکند پیش هر که گمان برد که او را دلی هست، از گذشتگان و از زندگان. بعد از آن خود را نیز فراموش نکند، روی به دل آرد و در کنجی رود، نیم شب از میان زن و بچه به گوشه خانه رود و زار زار بگرید تا رقتش آید و دل روی بدو نماید، آنگاه در سجود رود که پیش اغلب خود مقصود آن صفا باشد، بزارد تا، یعنی زاری می کند تا حق تعالی او را با آن کس باز شیرین گرداند. مقالات جلد دوم صفحه 86. دوستان، راز مسئله در اینه که شخص در حالت وصال ممکنه که پرتوقع، زیاده خواه، ناز پرورده و مغرور بشه و قدر وضعیت نیکوی خودش رو ندونه. این فراقه که همه خودخواهی ها و غرورهای شخص رو از بین میبره و او رو به شخصی نیازمند و فروتن تبدیل میکنه. حالا از بحث آموزش بیایم بیرون. در روابط عاشقانه هم میبینیم که دو نفر که عمیقا همدیگر رو دوست دارن و حتی در چند روز اول بعد از قهر یا جدایی همچنان رفتارهای خودشون رو توجیه میکنن و حق رو به خودشون میدن، بعد از مدتی که دلتنگی و اندوه به اونها فشار میاره و تمام خودخواهی ها و غرورهای اونها رو ذوب میکنه و از بین میبره، اون وقت متوجه خطاهای خودشون میشن، اونها رو میپذیرن، به اونها اعتراف میکنن و آماده اصلاح کردن اونها میشن. این اتفاقیه که فقط از راه فراق امکان پذیره. یکی از علل این که عشق رشد دهنده است دقیقا همین قدرت اصلاحگری فراقه. دوستان عزیزم، در داستان عاشق بخارایی در دفتر سوم مثنوی میبینیم که وکیل صدر جهان بخارا خطایی مرتکب میشه و بعد فرار میکنه، میره به یک شهر دیگه. مدت 10 سالی هم تحمل میکنه و شاید هم در این 10 سال حق رو به خودش میداده و کاملا حق به جانب بوده، اما کم کم که دیگه دلتنگی او رو داغون میکنه و واقعا فراق به او فشار میاره و تمام وجود او رو غرق درد و رنج میکنه، اون وقت تازه متوجه میشه که خطا کرده، خطای خودش رو میپذیره و به سوی محبوب خودش برمیگرده. مثنوی دفتر سوم بیت 36-86 به بعد. به همین خاطره که شمس تبریزی میگه شخص در حالت وصال قدر وصال رو نمیدونه و باید با فراق گوشمال پیدا کنه تا قدر وصال رو بفهمه. از ما چرا رفتی تا عذر گویی که آخر پشیمان شدم که چرا رفتم. ما نیز همانقدر از تو برویم گوشمال را، تا اینجا آخر پشیمان شدی، چون من دعوی کرده باشم که بیان ما اتصال است، که خاک با او خوشتر که زر با دیگران، تو قدر این اتصال ندانی، لابد گوشمالی باید. مقالات صفحات 81 و 82. دوستان، این سخن شمس که فراق انسان رو پخته میکنه و او رو از نفاق رهایی میبخشه خیلی مسئله مهمیه. مولانا هم در مثنوی به این اشاره کرده. داستان خیلی معروفی است که فکر کنم همه دوستان شنیدن، که یک عاشقی میره در خونه معشوقش و در میزنه. معشوق میگه کیه؟ میگه که منم. میگه حالا که تو تویی نمیتونی وارد بشی، برو، راهی به این خونه نداری. اون عاشق میره یک سال در فراق دوست میسوزه، نفاقهای او از بین میره و پخته میشه و بعد با ادب و با ترس میاد در میزنه و وقتی که معشوق میگه کیه، میگه بر در هم تویی، ای دل ستان تویی. و بعد معشوق به او میگه که حالا که تو منی بیا تو. در اینجا مولانا به هر دو جمله شمس تبریزی اشاره میکنه، این که فراق انسان رو از نفاق نجات میده و این که فراق انسان رو پخته میکنه، خام رو پخته میکنه. خام را جز آتش هجر و فراق که پزد، که وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب. دوستان، شمس درباره نقش فراق در تربیت شاگرد یا نقش فراق در تربیت سالک صحبت میکنه. امروزه هم در بین روانشناسان این بحث وجود داره که آیا پدر و مادر میتونن با استفاده از تکنیک قهر کردن فرزند خودشون رو تربیت کنن یا نه؟ آیا معلمان میتونن در نظام آموزشی خودشون از همین ترفند برای تربیت شاگردان استفاده کنن یا نه؟ خب این مطلبیه که روانشناسان باید بررسی کنن و دربارش نظر بدن. من به دو سه تا نکته مختصر بسنده میکنم. یکی این که قهر میتونه در شرایط خاصی برای تربیت بچه یا برای تربیت دانش آموز مفید باشه، به شرط اینکه بسیار دقیق و حساب شده باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اولا خیلی زیاد نباشه. اگر قهر خیلی زیاد باشه و تکرار بشه عادی میشه، و وقتی که بچه به قهر پدر و مادر یا شاگرد به قهر معلم عادت کرد، قهر کردن تمام کارایی آموزشی خودش رو از دست میده و دیگه بیخاصیت میشه. حتما در اطرافتون دیدید پدر و مادری رو که زیاد با بچه قهر میکنه و بچه دیگه از قهر کردن پدر و مادر ککش هم نمیگزه و عین خیالش نیست. و دیگه این که مدت زمان قهر باید خیلی کوتاه باشه. قهر طولانی مدت که چند هفته یا چند ماه یا گاهی چند سال طول بکشه مطلقاً خاصیت درمانی و آموزشی نداره. برای بچه های خردسال، یعنی برای مثلا بچه های 3-4 ساله یا 2-3 ساله، روانشناسان میگن قهر حد اکثر باید 2-3 دقیقه یا 3-4 دقیقه طول بکشه. من دیدم و شنیدم واقعا پدرها و مادرهایی که بچه رو 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت داخل یک اتاق میذارن و در رو میبندن با این بهانه که ما داریم بچه رو تربیت میکنیم، و یا اینکه بچه تو خونه از پیش پدر و مادر ولی اخ میکنن به او و با او مدت طولانی حرف نمیزنن. قطعا اینجا قهر کردن کارایی خودش رو از دست میده. قهر کردن زمانی میتونه در آموزش سودمند باشه که اولا تکرار نشه خیلی زیاد، و دوم این که طولانی مدت نباشه خیلی زیاد. یه نکته دیگه هم وجود داره و اونم اینه که بعضی از افراد هستن که تیپ شخصیتیشون جوریست که زود قهر میکنن. اینو در بین زن و شوهرها میبینیم، در بین پدر و مادرها و بچه ها میبینیم. کسانی هستن که اولین واکنششون قهر کردنه، همونجور که کسانی هستن که اولین واکنششون در زمان ناراحتی حمله کردن و جنگیدن و کتککاری کردنه. اگر ما به عنوان یک پدر و مادر یا به عنوان یک معلم صادقانه دیدیم ما از اون تیپ آدمایی هستیم که زیاد قهر میکنیم، باید به این اشتباه خودمون اعتراف کنیم و این عادت نادرست خودمون رو توجیه نکنیم. من دیدم پدر و مادرهایی که خیلی زیاد قهر میکنن از این روش استفاده میکنن، با بچه قهر میکنن و بعد توجیه میکنن که ما داریم بچه رو تربیت میکنیم، در حالی که نمیدونن خودشونن که عادت کردن به قهر کردن. اینجا به هیچ وجه نباید با بهانه های آموزشی ما شروع کنیم به توجیه کردن اخلاق های بد خودمون و رفتارهای نادرست خودمون. اینجا حتما باید شخص آگاهانه تصمیم بگیره که در واقع از ترفند قهر برای تربیت فرزند یا تربیت دانش آموز استفاده کنه. اون هم باید مبتنی بر مهر باشه و حتما باید بعد از قهر عشق خودمون رو به دانش آموز و شاگرد یا به فرزند نشون بدیم تا او دچار نومیدی و سرخوردگی نشه. به هر حال شمس تبریزی بارها در مقالات به این نکته اشاره کرده که برای تربیت اطرافیان خودش، از جمله برای تربیت مولانا، از ترفند فراق استفاده می کرده و این یکی از مصادیق در واقع استفاده از جور و جفا در کار آموزشه. دوستان میرسیم به چهارمین مصداق جور و جفا، یعنی روش کاستن و پیراستن، که خیلی طولانیه و من فکر میکنم که زمان خیلی زیادی میخواد. اگر الان شروع بکنم در این 5-6 دقیقه‌ای که باقی مونده واقعا نمیتونم بحث رو به جایی برسونم. بنابراین اجازه بدید که انشالله این بحث رو بذارم برای هفته آینده. پس امروز همه بحث ما درباره این بود که پنجمین شیوه آموزشی شمس تبریزی استفاده از جور و جفاست. به نظر شمس لازمه مهر استاد و معلم اینه که گاهی اوقات از جور و جفا و قهر و سختگیری برای تربیت دانش آموز خودش استفاده بکنه و این هم شاگرد رو محک میزنه و صبر و عشق او رو آزمایش میکنه و هم این که محبت معلم رو به شاگرد نشون میده. و بعد گفتیم که شمس تبریزی از این روش خیلی زیاد استفاده میکرده و به چند تا از مصادیقش هم اشاره کردیم، مثل استفاده از فراق، استفاده از در واقع ضربه های ناگهانی زدن همراه با در واقع سوال پیچ کردن و امثال اینها. انشالله ادامه بحث جور و جفا رو میذاریم برای جلسه بعدی که راجع به کاستن و پیراستن صحبت میکنیم، یعنی این که شمس برای آموزش دادن دیگران گاهی اوقات لازم میدیده که اونها رو از دارایی های زائد یا دانایی های زائد یا هویت های زائد بپیرایه و اینها رو در وجود اونها کم کنه تا بتونه اونها رو با حقیقت خودشون آشکار کنه. انشالله این بحث رو میذاریم برای جلسه بعدی. دوستان عزیزم، امیدوارم که خسته نشده باشید، این بحث برای شما سودمند بوده باشه. امیدوارم جمعه زیبایی رو تا اینجا گذرانده باشید، از اینجا به بعد هم لحظات خیلی زیبایی پیش روتون باشه و هفته‌ای سرشار از نور، مهر و آرامش پیش روی شما و عزیزانتون باشه. با همه وجود امیدواریم که هفته آینده برای همه انسان‌های دنیا و برای مردم عزیز کشور ما هم هفته‌ای باشه سرشار از خبرهای خوب، سرشار از آرامش و شادی و صلح و صفا. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم. با امید دیدارتون دوستان عزیزم.